ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. یوکیو آمانو در پایان سفرش به ایران گفت طرفین به درک متقابل بهتری رسیدند، اما همچنان باید کار بیشتری انجام گیرد. دیدبان حقوق بشر خواستار مجازات مقامات ایرانی به دلیل جلوگیری از حضور بانوان در مسابقات والیبال شد. هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه هدفهایی را در یمن بمباران کردند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه 12 تیر ماه در ارزیابی نتایج سفرش به ایران گفت طرفین درباره برخی مسائل به درک متقابل بهتری رسیدند، اما همچنان باید کار بیشتری انجام گیرد. آقای آمانو روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار کرد. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایران نیز روز جمعه در وین سفر یوکیو آمانو به تهران را خوب و موفق ارزیابی کرد و گفت تهران آماده همکاری با آژانس برای رفع سوء تفاهم‌ها در زمینه پرسش‌هایی در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه 12 تیر ماه در وین گفت پیشرفت زیادی در مذاکرات حاصل شده، اما موضوعات فنی و نگارشی مختلفی وجود دارد که حل آنها نیازمند اراده سیاسی است. روز جمعه امروز 12 تیر ماه مذاکراتی در سطح معاونان میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شد. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا مذاکراتی برگزار کردند. در این میان اعلام شد که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز روز جمعه وارد وین شده است. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفان داخلی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را به طرح سخنان غلط درباره مذاکرات و تخریب اذهان عمومی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی شامگاه پنجشنبه 11 تیر ماه گفت مسئولان کشور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای خطوط قرمز را رعایت می‌کنند تا منافع ملی تامین شود، اما متأسفانه برخی از افراد در خصوص مذاکرات هسته‌ای حرف‌های غلطی می‌زنند و با اظهارات نسنجیده خود اذهان عمومی جامعه را تخریب می‌کنند. پایان نقل قول. علی لاریجانی این حملات را در راستای تخریب دولت دانست و گفت مجلس بنابر سخنان رهبر جمهوری اسلامی باید با تمام قوا به دولت کمک کند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه 11 تیر ماه در بیانیه‌ای خواستار مجازات مقامات ایرانی به دلیل ادامه جلوگیری از حضور زنان و دختران ایرانی در مسابقات والیبال مردان شد. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر درست در روزی منتشر شد که رئیس فدراسیون والیبال ایران پیش بینی کرد که به دلیل جلوگیری از حضور زنان در سالن‌های والیبال کشور، ایران سال آینده از میزبانی بازی‌های مهم می‌مانند فینال لیگ جهانی یا رقابت‌های جهانی در رده‌های مختلف سنی محروم شود. و خبر دیگری که هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز جمعه 12 تیر ماه اهدافی را در یمن بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع حوثی گزارش داد که این حملات از جمله در منطقه جراف در نزدیکی صنعا پایتخت یمن و در بیت الفقیه در استان حدیده در جنوب غربی یمن انجام گرفته و دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری سبا که در اختیار حوثی هاست، ساختمان وزارت ارتباطات یمن نیز در این حملات هدف قرار گرفته به آتش کشیده شد. در رویداد دیگر 4 نفر در حمله یک پهپاد در پادگانی که کنترل القاعده است در نزدیکی مکلا در یمن کشته شدند. و اما بازگردیم به مذاکرات هسته‌ای. مذاکره کننده ارشد روسیه بر ایران بر این باور است که گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران تا چند روز دیگر به توافق طرفین خواهد انجامید. او در این حال تاکید کرده که برخی اختلاف‌ها از جمله میان اعضای گروه 5 به علاوه 1 همچنان پابرجاست. به عنوان مثال، روسیه برخلاف قدرت‌های غربی معتقد است که شمار کنونی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیر نظامی بودن برنامه اتمی ایران را تضمین می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی ریبکو مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 به خبرنگاران گفت گزارش ها مبنی بر این که سند نهایی توافق جامعه هسته‌ای تدوین شده و اکنون در دست بررسی وزیران خارجه است صحت ندارد. وی در این حال اظهار داشت نمی توانم پیش بینی کنم چند ساعت گفتگو لازم است تا این مسئله حل شود، اما همه طرف های مذاکره بر این باور هستند که در روزهای پیش رو این ماجرا به پایان خواهد رسید و ما اطمینان داریم که توافق جامعه نهایی به دست خواهد آمد. او افزود همکنون کار بر روی رؤوس توافق در جریان است و 91% آن به انجام رسیده. ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 علاوه 1، در ادامه گفت به رغم انتقادهای زیادی که علیه این توافق مطرح می شود، به کار خود ادامه می دهیم و زمانی که این کار به پایان برسد، منتقدان متوجه خواهند شد که مسئله اصلی حل شده و در چارچوب این توافق تمام عناصر کلیدی برنامه اتمی ایران تحت نظارت بین المللی در خواهد آمد و این نتیجه نه از راه فشار که از راه مصالحه میسر شد. آنتون خلپکو، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، بر این باور است که طرفین شانس خوبی برای موفقیت در مذاکرات دارند.
Безусловно, сегодня в Иране важной проблемой является выход из
اولویت اصلی ایران کاهش بار تحریم هاست و می‌بینیم که این کشور آماده است انعطاف پذیر باشد، اما طبعاً رفتار تهران به رفتار 5 به علاوه 1 بستگی خواهد داشت. بی تردید همه از این مناقشه خسته شدند. در شرایط کنونی خارج شدن ایران از انزوا در انواع مسائل بین المللی از افغانستان گرفته و داعش تا صادرات گاز به اروپا به نفع کشورهای غربی است. طبعاً غرب نیز به حل این مناقشه تمایل دارد. از سوی دیگر بدبینی متقابل نیز به عادت تبدیل شده. باید واقع بین باشیم. تازه از مرحله اول عبور می کنیم و به هر حال تحولات آتی به پایبندی طرفین به این توافق بستگی خواهد داشت.
به گزارش کرملین، هفته آینده رئیس جمهور ایران برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای به روسیه سفر و در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور روسیه نیز دیدار خواهد کرد. سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که مطمئن است پس از حل و فصل مسائل در رابطه با برنامه اتمی ایران و پایان انزوای بین المللی این کشور، روابط دو جانبه مسکو و تهران گسترش خواهد یافت. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که حل مناقشه هسته ای ایران در راستای منافع روسیه است.
Мы считаем, что Иран не должен становиться ядерной страной, что ядерное оружие это не вариант развития.
Ну, разумеется, это не... که ایران نباید عضو باشگاه هسته‌ای باشد. هیچ تمایلی نداریم که همسایه‌مان، آن هم همسایه‌ای که با آن در خزر مناقشه لاینحل داریم، به سلاح اتمی دست یابد. هرچه با غرب اختلاف داشته باشیم و یا از رقابت سرسختانه با ایران در بازار انرژی نگران باشیم، اما این مسائل نظر ما را درباره لزوم محدود کردن برنامه اتمی ایران تحت شعاع قرار نخواهد داد. ممانعت از گسترش سلاح‌های هسته‌ای از اصول کلیدی سیاست خارجی روسیه است.
заинтересовано в том, чтобы не допустить распространения ядерного оружия.
سرگی ریبکوف، سرپرست هیئت روسی در گروه 5 علاوه 1، که همچنین نماینده ارشد روسیه در گروه بریکس است، به خبرنگاران گفت که وین محل مذاکرات هسته‌ای را ترک می‌کند تا در تدارکات اجلاس سران بریکس در روسیه شرکت کند. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری ایترتاس گفت احتمالاً دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به مذاکرات وین بپیوندد. مذاکرات 5 علاوه 1 و ایران تا سه‌شنبه 16 تیر ماه تمدید شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بازداشت صدها تن در شیراز، تبریز و همدان به اتهام روزخاری.
در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزخاری به عنوان جرم به حساب نمیاد.
قطع انگشتان دست دو سارق در مشهد و درخواست 650 فعال سیاسی و مدنی برای آزادی نرگس محمدی. با من مهتاب وحیدی راد، روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ساعت 8:09 شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که میتونید به ما زنگ بزنید به شماره 20420221212 بر روی پیامگیر رادیو فردا. نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. ضمن اینکه همین شماره پیامگیر راه ارتباطی ما و شماست برای اینکه نظر شما رو بشنویم درباره برنامه‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه، از جمله همین برنامه‌ای که همین حالا شنونده اون هستید. 2042 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست. خبرها رو پی میگیریم. دولت فرانسه درخواست پناهندگی جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس را رد کرد. جولیان آسانج روز جمعه در نامه‌ای سرگشاده به روزنامه لوموند خود را روزنامه‌نگاری که به خاطر فعالیت حرفه‌ای‌اش از سوی مقام‌های آمریکا تحت پیگرد قرار دارد و تهدید به مرگ شده توصیف کرده بود. اما دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای استدلال او را در مورد در خطر بودن جانش رد کرده و افزوده است که علاوه بر آن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب در اروپا قرار دارد. جولیان آسانج که 44 ساله است برای فرار از استرداد به سوئد به اتهام جرایم جنسی از 3 سال پیش به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. او حکم بازداشت خود را دارای انگیزه سیاسی می داند. علاوه بر سوئد، دولت آمریکا هم به خاطر انتشار اسناد طبقه بندی به سرقت رفته خود در سایت ویکیلیکس خواستار استرداد و محاکمه اوست. انتشار استراتژی نظامی جدید آمریکا مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان کشورهای گوناگون قرار گرفته و با واکنش دولت‌های مانند روسیه روبرو شده است. استراتژی نظامی جدید آمریکا شامگاه چهارشنبه 10 تیر ماه در واشنگتن منتشر شد و کلیات آن بیشتر بر دولت‌های مانند ایران، روسیه، کره شمالی و چین تمرکز کرده بود که به گفته رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا منافع این کشور را به شیوه‌های مختلف تهدید می‌کنند. از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن جزئیات این استراتژی جدید را بشنویم.
استراتژی نوین نظامی آمریکا که پنتاگون آن را استراتژی ملی نظامی می‌نامد، بر لزوم برتری نظامی ایالات متحده در جهان تاکید می‌کند. گزارش وزارت دفاع آمریکا در این زمینه حکایت از این دارد که ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین کشور از امتیازهای مهمی در عرصه‌های تکنولوژی، انرژی، بهره‌مندی از متحدان و شریکان قابل اعتماد و ویژگی‌های جمعیتی برخوردار است و برای مقابله با تهدیدهای بالقوه باید برتری خود را در همه زمینه‌ها حفظ کند تا موازنه ظریف و حساس در گوشه و کنار گیتی از هم نپاشد. پس از انتشار گزارش مربوط به استراتژی نوین نظامی، ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که موفقیت ایالات متحده بیش از هر چیز به چگونگی پشتیبانی ابزارهای نظامی از ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد. ژنرال دمسی گفت از هنگام انتشار آخرین گزارش استراتژی نظامی ملی آمریکا در 4 سال پیش، بی نظمی و نابسامانی جهانی افزایش یافته و برخی از برتری‌های نسبی آمریکا به فرسودگی گراییده است. ژنرال دمسی گفت در چنین شرایطی استراتژی 215 میلادی تایید می‌کند که پیروزمندی به شیوه فزاینده‌ای به پشتیبانی ابزارهای نظامی از سایر ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد و اینکه چگونه شبکه متحدان و شریکان آمریکا را توانا می‌سازد. استراتژی نوین نظامی آمریکا دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی را به ویژه به عنوان رژیم‌هایی که ستیز جویانه منافع آمریکا را مورد تهدید قرار می‌دهند نام برده و از چین هم یاد کرده، ولی در مورد این کشور گفته است که دولت اوباما خواهان ارتقای چین و تبدیل آن به عنوان یک شریک بزرگ برای امنیت جهانی است. در گزارش پنتاگون اضافه شده که هیچ یک از دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی به دنبال درگیری مستقیم با ایالات متحده و متحدانش برنیامده‌اند. با این حال هر یک از آنها عامل نگرانی‌های جدی امنیتی برای جامعه جهانی هستند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به خطرهای حکومت اسلامی هم اشاره کرد.
Trans-regional. That is, it's not isolated to Iraq and Afghanistan.
General Dempsey گفت داعش فرامنطقه‌ای است و در عراق و افغانستان منزوی نشده است. و افزود در افغانستان گروهی اعلام کرده که پیرو ایدئولوژی داعش است. این ایدئولوژی به بوک و حرام در نیجریه هم بس پیدا می کند که وابستگی به داعش را پذیرفته است. ژنرال دمسی اضافه کرد که آمریکا تهدید بزرگی برای داعش یا حکومت اسلامی است، به این دلیل که باورهای جامعه آمریکا کاملا مخالف عقاید آنهاست. هر ذره ای از آزادی و تنوع و تفاوت و آزادی های مدنی و مذهبی دقیقا در جهت مخالف باورهای گروه حکومت اسلامی است.
گزارش همکارم نادر صدیقی ما رو رسوند به پایان این بخش خبری رادیو فردا که شنونده اون هستید. در ادامه میتونید شنونده موسیقی رادیو فردا باشید، مجموعه متنوع از ترانه‌های موسیقی ایرانی و غیر ایرانی. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا.